أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قرارداد اختیار، عقد اختیار که یکی از تطبیقات پیش قراردادها حساب میشه، تطبیق مستحدث نسبت به این پیش قراردادها، جهاتی از بحث وجود داره که جای پیگیری داره، باید بحث بشه. منتها همه جهات بحث در عقود الاختیار در این موضع از بحث همه اونها مطرح نمیشه. یه قسمتی مربوط به خصوصیات مندرج در عقد اختیار هست که بحث در اینها موکول به محل خودش در عناوین تفصیلی عقود مستحدث در همون معاملات بازار بورس، اینها جای بحثش اونجاست. بنابراین که در آینده از این قسمت هم بحث بشه، ولی در مجموع بعضی از مطالب در این عقود اختیار به عنوان جهات لازم البحث اینجا مطرح میشه. همه جهات اگه مطرح نشه، ولی بعضی از جهاتی که مرتبط به همین بحث پیش قراردادها هست اینجا مطرح میشه. حالا در مجموع این نکات و این مطالب باید در این قسمت از بحث در مورد عقود اختیار مورد توجه قرار بگیره. حالا عنوان ها فهرستش رو عرض میکنید که بعضی از این جهات و مطالب را در جلسات قبل هم عنوان شده، ادامهش رو حالا باید در این جلسات این جلسه به بعد پیگیری بکنیم. یکی از جهات مورد نظر در این عقود اختیار که جهت مهم هم هست، خود تعریف قرارداد اختیار و عقود اختیار، مراد از عقود اختیار قرارداد اختیار چیه. جهت دوم تقسیم قرارداد اختیار معامله هست، اقسامی که برای او وجود داره. جهت سوم عناصر تشکیل دهنده این قرارداد یا ارکان مقوم این قرارداد اختیار و عقود اختیار هست. جهت چهارم هم مربوط به تاریخچه انجام این قرارداد اختیار معامله هست. جهت پنجم وجوه اشتراک قرارداد اختیار با قرارداد آتی هست و وجوه امتیاز و اختلاف بین قرارداد آتی و قرارداد اختیار عقود الاختیار. جهت ششم هم که عمده بحث در اون متمرکز هست، تخریجاتی که برای تصحیح عقد اختیار قرارداد اختیار وجود داره، راه‌های متعددی که برای تصحیح این قرارداد میشه ارائه کرد یا ارائه شده است. حالا جمله این در این محورهای ششگانه باید بحث بشه در این عقود الاختیار. نسبت به تعریف عبد اختیار که خب در جلسه قبل عنوان شده، بله، حالا بلا تعریف های مختلفی گفته شده. حالا قبل از اینکه این جهات را متعرض بشیم، همونطور که در جلسه قبل هم گفته شده، بله، مقالات مختلفی، رساله های مختلفی در این موضوع نوشته شده در عقد اختیار، ولی اون بعضی از کتاب ها هست که به عنوان کتاب مرجع در این بحث میشه مورد مراجعه بشه. عمدش کتاب هایی که اقتصاددان نوشتن هم کتاب موانع مهندسی مالی و مدیریت ریسک که دیروزم گفته شده که ترجمه شده، کتاب مفصل هم هست. البته این به عنوان کتاب مرجع هست، ولی خود قوانینی که از طریق بازار بورس ارائه شده، اونها هم بله جای بررسی اینها داره، ملاحظه اون، ولی اون قسمت بیشتر مربوط میشه به خصوصیات مندرج در قرارداد اختیار که بحثش موکول به بعده. ولی در اون قسمت جهاتی که جهات ششگانه یا محورهای ششگانه ای که بنا هست بحث بشه، همون کتاب بله موانع مهندسی مالی و مدیریت ریسک بله جای مراجعه داره. و بعضی از کتابایی که در چیزم نوشته شده، مؤلفین عامه نوشتن در بحث فقه و معاملات، حالا مثلا بعضی از اینها به صورت مختصر هست، مثل اونی که در همین عقود اختیار در معاملات مالی که زهیلی نوشته، در اون اومده به صورت مختصر. ولی یکی از کتابی که مفصل در این موضوع بحث کرده، کتابی است به نام احکام تعامل فی الاسواق المالیه المعاصره، مال به عنوان رساله دکترای دکتر مبارک ابن سلیمان بن محمد آل سلیمان، مفصل هم هست. ولی یکی از بحث‌های عقود مستحدثی که اونجا به تفصیل بحث شده همین عقد اختیار. حالا در این جهات ششگانه یا محورهای ششگانه که در عقد قرارداد بناست که بعد بحث بشه، قسمت اول که تعریف قرارداد اختیار بود، در جلسه قبل عنوان شده که عقد اختیار، قرارداد اختیار، قراردادی است که طبق اون قرارداد خریدار اختیار با پرداخت وجهی به فروشنده اختیار حق خرید را برای خودش تصاحب میکنه یا حق فروش را تصاحب میکنه. فروش خرید متاع معین با قیمت معین یا فروش بله متاع معین به قیمت معین، این را در یعنی مضمون عقد اختیار و قرارداد اختیار اینه که عهد الطرفین با دادن پولی حقی به دست می آورد که اون حق را نسبت به اون حق می تواند اعمال بکنه، می تواند این را رها بکنه، اعمال نکنه. مثلا همون مثالی که تا حالا زده می شد که مثلا کسی 100 تن آهن داره و طرف مقابل هم متقاضی خرید این آهن هست، در قالب قرارداد اختیار اگر بخواهد قرار بگیره، به اینه که مثلا این خریدار حق اختیار، خریدار حق اختیار با دادن پولی به صاحب کالا که صد تن آهن را داره مقداری مثلا که حالا مثلا 1%، 2% ثمن اصلی قرارداد هست، با دادن این مقدار به او حق خرید را برای خودش تصاحب میکنه، حق خرید را تصاحب میکنه، به طوری که در موعد مقرر دیگه اون طرف صاحب کالا مجبور و ملزم به فروش هست، این حق خرید را داره. بله، حق خرید را الان این مشتری حق الاختیار داره، منتها این را از کی گرفته؟ از صاحب متاع گرفته. صاحب متاع چه چیزی داشت که به او منتقل بکنه در مقابل گرفتن پول؟ حق فروش دیگه، چون میتونست فروش را انجام بدهد، میتوانست فروش را ترک بکنه، این اختیار خودش در فروش را به او که بده، او حق خرید پیدا میکنه. حالا این را عنوانن گفتن این حق خرید حساب میشه، عکسش هم ممکن هست که حق فروش را صاحب کالا حق با قرارداد اختیار حق فروش به دست بیاورد، حق فروش به دست بیاره، این حق فروش را از مشتری، از متقاضی آهن به دست میاره، پول به او میدهد که حق فروش پیدا بکنه. خب اون مشتری چه چیزی داشت که به او منتقل کرد که او حق فروش پیدا کنه؟ او مشتری حق خرید داشت دیگه، اون حق خرید داشت، میتوانست خرید را انجام بدهد، میتوانست خرید را ترک بکنه. اون صاحب آهن 2,000,000 به او داده که با دادن این 2,000,000 میتواند در موعد مقرر که 6 ماه بعد هست به او بفروشد، ولو او راضی در اون وقت نباش، الزام به خرید داشته باشه. او صاحب حق اختیار، من تملک تصاحب حق اختیار فروش، او میتواند در آینده این کار رو انجام بده. نه، حالا این خود این حق مورد تبادل قرار، این حق با قرارداد اختیار پیدا می شود بین متقاضی کالا و بین یک خریدار، منتها بعد از اینکه این حق اختیار، این حق و اختیار معامله به دست اومد، این را به شخص آخر بفروشه مورد تداول قرار بگیره. این هم یکی از بحثایی است که در این حق اختیار مطرح هست. اینطور نیست که اگه مثلا شخصی خریده، زید اگر حق خرید را به دست آورده حتما باید خودش استیفا بکنه، میتواند این را به دیگری هم منتقل بکنه. اون یه بحثای متفرع بر اصل بحث قرار داده. الان کلام در اینه که اصل اون قرار داد، اونی که چارچوب اصلی او را قرار تشکیل میده چیه. حالا این تعریفش که معلوم شد که یعنی قرارداد اختیار قراردادی است که به موجب اون قرارداد خریدار اختیار در ازای مبلغ معینی، در ازای دادن مبلغ معینی، حق خرید یا حق فروش متاع را به دست میاره و این حق و این اون چی که به دست می آید برای او در حد حق هست، الزام به اعمال او نداره، طرف مقابل ملزم میشه ولی او دیگه الزامی نداره. این خصوص تعریف عقد اختیار. حالا همونطور که در همون کتاب چیزم اومده، همون کتاب احکام تعامل فی الاسواق المالیه اومده، در کلمات برای در مقام تعریف عبارات مختلفی مطرح شده، ولی خب همه اینها ناظر به این جهت خاصی هستن. مثلا یکی از تعریف ها اینه که عقد یعطی لحامله، قرارداد اختیار عقدی است که به حامل این اختیار حق میدهد، فی شراء و بیع ورقه مالیه، بیع چیزی، حالا اون اون متاع ممکنه ارز باشه، ممکنه مثلا کالای خاصی باشه مثل آهن یا غیر آهن. بیع ورقت مالیه فی تاریخ لاحق سلام علیکم و به سعر دست ما در نه و به سعر یحدد وقت تعاقد علا ان یکون، همون وقت اول وقت قرارداد اون وقت معین میشه قیمت نهایی. علا ان یکون لمشتری الاختیار الحق فی تنفیذ من عدمی، حق این را داره و در مقابل این حقی را که به دست میاره فی مقابل مکافات یدفعها للبایع، که همون دهنده حق اختیار، اعطا کننده حق اختیار که در تعبیرات از او به محرر هم تعبیر عنوان محرر هم به او در مورد او به کار میبرند. حالا این فی الجمله تعریف یعنی مضمون معلوم هست، معرف معلومه، عبارات در تعریف مختلف، حالا خیلی مهم نیست، ولی اون جهت مشترکه در همه این تعریف مورد نظر. جهت اول این تعریف عقلی، جهت دوم تقسیم قراردادهای اختیار بود که همونطور که دیروزم اشاره شد از اون کتابم خوندیم، از دو جهت تقسیم میشه قرارداد اختیار معامله. یکی از جهت این که قرارداد اختیار خرید هست، یکی این که قرارداد اختیار فروش. قرارداد اختیار خرید یعنی اون قراردادی که نتیجه اون این میشود که شخص حق خرید را پیدا میکنه، حق خرید را پیدا میکنه به اعتبار نتیجه عنوان حق خرید گفته شده. در مقابل حق فروش که قرارداد اختیار فروش قراردادی است که نتیجه این قرارداد به دست آمدن اختیار فروشه، به طوری که میتواند صاحب این حق بفروشد به شخص خاصی ولو او در زمان معین 6 ماه رضایت اون زمان نداشته باشه. این تقسیم بود، این یه جهت تقسیم بود. جهت دوم تقسیم هم این بود که قرارداد اختیار تقسیم میشد به قرارداد اختیار معامله آمریکایی و اروپایی، که به اعتبار این بود که حتما اون قرارداد نهایی که ازش تعبیر میکنن به تنفیذ اون قرارداد اصلی، تنفیذ خرید و فروش اصلی، آیا اون قرارداد نهایی حتما سر موعد باید انجام بشه یا قبل از موعد هم میشه انجام بشه. این تقسیم از جهت دوم به ملاحظه زمان اعمال این حق هست که زمان اعمالش آیا حتما سر اون وقت معین از قبل از او لا یمکن یا اینکه نه قبل از او هم ممکن هست. این مربوط به تقسیم قرارداد اختیار بود. جهت سوم، محور سوم در این قرارداد اختیار اینه که عناصر و ارکان تشکیل دهنده این قرارداد اختیار چیه. خب در این قسمت در همون کتاب مبانی مهندسی مالی هم اومده، در کتاب دیگه هم این اشاره شده که این قرارداد اختیار در حقیقت اموری به عنوان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اون قرارداد وجود داره. یکی از عناصرش فروشنده حق خرید یا اختیار خرید. یک طرف این قرارداد فروشنده هست، طرف دیگرش خریدار هست، طرف دیگر او خریدار هست که این حق را میخره. در همون مثال 100 تن آهن با مثلا قیمت 100 میلیون مثلا فرض بکنید 100 تن آهن با 100 میلیون، خب این خریدار فروشنده ممکنه صاحب آهن حساب بشه، که اگر صاحب آهن فروشنده اختیار باشد این قرارداد میشه قرارداد اختیار خرید. در همین قرارداد خریدار شخص مقابل هست که صاحب پول هست، صاحب 100 تومان. در عکسش جای فروشنده و خریدار عوض میشه. اگه حق فروش را مورد عقد اختیار قرار بدهیم به عکس میشه، یعنی اون صاحب 100 میلیون او میشود فروشنده، صاحب کالا که 100 تن آهن هست او میشه خریدار. پس یک فروشنده داریم، یک خریداری داریم در عقد اختیار که ممکنه این عنوان فروشنده ینطبق علی صاحب کالا، ممکنم هست ینطبق علی صاحب پول که متقاضی متاع هست. نسبت به خریدارم همینه. این دوتا امری که به عنوان مؤثر دخیل در این عقد الاختیار. عنوان دیگر، عنصر دیگر که در قرارداد اختیار نقش داره و قرارداد اختیار رو درست میکنه، قیمت تعیین شده، قیمت اختیاره. بله، قیمت اختیاره، چون این حق اختیار که بخواد مبادله بشه در ازای مالی مبادله میشه، در ازای مالی خریده میشه. این میشه عوض، در حقیقت اون اختیار، عوض اختیار دیگه. اونجا دیروزم توضیح داده شد، مثلا اگه این 100 میلیون قیمت نهایی کالا 100 میلیونه که 6 ماه بعد باید داده بشه، این قرارداد خرید در این قرارداد عوضین، یکی از عوضین اختیار هست، عوض دیگر مبلغی از مال هست که درصدی از اون قیمت نهایی است، نه خود قیمت نهایی. مثلا 1 میلیون در 100 میلیون به اندازه، یا 2 میلیون در 100 میلیون. این میشه عنصر بعدی، عوضین در خود قرارداد هست که یک طرف عوض اختیار هست، حق هست، طرف دیگر پولیست که اون پول، مالیست که اون مال درصدی از قیمت نهایی است. در کنار این یک چیز دیگه هم در قرارداد اختیار گنجونده شده و اون قیمت توافقی، بله، عوضین در معامله اصلی هست. چون این حالت، این قرارداد اختیار حالت یک حالت پیش قرارداد نسبت به قرارداد اصلی را داره. اون عوضین در قرارداد اصلی هم در عقد الاختیار معین میشه که مقدار کالا معلومه، باید معین بشه. قیمت کالای در 6 ماه بعد هم باید معین بشه که از اون تعبیر میکنن به قیمت توافقی یا قیمت اعمال. این هم امریست که در قرارداد چیز، قرارداد اختیار جزء، یعنی با عنوان جزء عناصر مورد نظر در اون قرارداد هست. این امر سوم بود، چهارم بود. چهارم، یکی هم تاریخ نهایی هست، تاریخ توافقی هست که در قرارداد اختیار چون این حالت مقدمیت برای یک خرید و فروش اصلی را داره، اون زمان خرید و فروش اصلی باید معین بشه که از این تعبیر میکنن به تاریخ توافقی یا سررسید این عقد اختیار، همون موعد مقرری که بنا هست معامله اصلی در اون زمان انجام بشه. خب اینها عناصر است که در قرارداد اختیار گنجنده شده، یعنی قرارداد اختیار بخواد تحقق پیدا کنه همراه با این خصوصیات هست. البته غیر از این چیزهای دیگه هم به عنوان لواحق و فروع قرارداد ذکر شده که اونها حالت تطفلی داره، ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه. تو همون بله در همون کتاب چیزم گفته شده که اینجا غیر از این که یک دلیل غیر از این که این حق اختیار خرید و فروش میشه، یه قیمت یک کالای اصلی داریم که 100 تن آهن در مقابل 100 میلیون پوله، یه چیزی هم در اول داریم که یه پولی در مقابل اختیار المعامله، اختیار خرید یا اختیار فروشه، یه چیزی هم گفتن که در اون کتاب احکام و تعامل اونم نقل کرده از بعضی از کتب که مربوط به بازار پول اینا هست، گفتن که این باید این طرفین اختیار باید یه حقی را یه مالی را هم به این نهادی که در بازار بورس به عنوان کارگزار حساب می شود یا حالت سمساری داره، حالت دلالی در این وسط را داره، یه چیزی هم باید در اختیار او بذارن، باید به او هم یه حقی این وسط تعلق می گیره. هر یک از دو طرف عقد این عبارت و نقلای همون چیه دیگه، کمیسیونیست که در مشاوره چیزه مشاوره املاک اینا هستیه که بخوان معامله بکنن، چه اجاره باشه چه چیز باشه، طرفین باید یه مبلغی به او بدهن. بله اونجا تعبیر اینه که کل من طرف یل عقد الاختیار یدفع امولتن لسمسار در اون قسمت اول و تحدد هذه الاموله به نسبت معینه من ثمن الاختیار، حالا چه مقدار مثلا پول برای اختیار دادن، 2 میلیون اختیار دادن، این 2 میلیون اگه عوض اختیار باشه این حق سمساریش به تناسب با این تعیین میشه. و عند تنفیذ العقد هم یدفع کل من المشتری و المحرر که اون فروشنده اختیار باشه امولتن اقرا لسمساری هما که اونم باید اون که اون نهایی هم اون قرارداد نهایی چون معامله 100 تن آهن با 100 میلیون تن هست، اون حق کمیسیون اونجا به تناسب او تعیین میشه. این اولی که 2 میلیون بود حق کمیسیون 2 میلیون دیگه مناسبه با 2 میلیون دیگه، درصدی از این 2 میلیونه. اون نهاییش که 100 میلیون بود و هم با بر اساس اون 0.5% و 1% که میخواد بگیرن بر اساس اون، اینا یعنی امور اخرایی است که ممکنه در مورد عقد اختیار محقق بشه در جایی که از طرف ثالث از نهاد ثالث استفاده بشه در انجام این معاملات، ولی در مواردی که طرف ثالث در کار نباشه به عبارت اخرى این قرارداد اختیار خارج از بازار بورس بخواد انجام بشه بین خود دو طرف بخواد انجام بشه دیگه این لواحق را نداره، این مال فرو این در حقیقت فروعاتی است که مربوط به بعضی از اقسام. خب اینم بله عناصر جهت سوم یا چهارم بود که جهت سوم که عناصر تشکیل دهنده قرارداد اختیار که قراردادهای اختیار متداول در مواردی که تحقق پیدا میکنه دارای این عناصر هست. این جهت سوم بود. جهت چهارمش که مربوط به تاریخچه قرارداد اختیار معامله بود، اینم جلسه دیروز عنوان شده بود که گفتن از اوایل قرن 18 این متداول شده، حالا به صورت ابتدا و به صورت فرابورسی در همون بازارهای متعارف سنتی، بعد در بازار بورس قرار گرفته که این نکته خاصی نداره. اما جهت پنجم وجود اشتراک قرارداد اختیار با قرارداد آتی و وجود اختلاف و تمایز بین اینها. خب اینجا با توجه به این خصوصیاتی که در قرارداد اختیار بیان شد و تعریفی که برای قرارداد اختیار ذکر شده، معلوم میشه که یه جهات اشتراکی بین قرارداد آتی و قرارداد اختیار وجود داره و فرقی هم بین اینها وجود داره، از جهتی اینکه هر دو بله حالت مقدمیت برای قرارداد اصلی رو داره. این جهت اشتراکه، هم قرارداد آتی به نحو متعارفش حالت پیش قرارداد حساب می شد، به دنبال او قرارداد اصلی می آمد، هم در قرارداد اختیار این حالت وجود داره. این یکی از جهت مشترکه که اصلا بحث در این دو عنوان در این موضع از بحث قواعد عامه به خاطر همین خصوصیت مشترک اینها بود دیگه، که حالت پیش قراردادی حالت مقدمیت داشتن، یا به تعبیری که قبلا عنوان شده بود مصداق اراده تمهیدیه نسبت به قرارداد اصلی حساب میشن. این یه جهت اشتراک در قرارداد در هر دو وجود داره. جهات دیگه‌ای که به عنوان جهت یکی از جهات اشتراک در همون کتاب احکام تعامل فی الاسواق المالیه ذکر شده، گفتن که این هم در قرارداد آتی و هم در قرارداد اختیار الزامی به انجام معامله اصلی، الزامی به انجام معامله اصلی در نهایت وجود نداره، بلکه می توانند دو طرف تسویه نقدی انجام بدهن قبل از اون سر رسید، به طوری که تسلیم و تسلمی انجام نشه، بر اساس همون قیمت متعارف که قیمت تغییر کرده بیان حساب بکنن تسویه کنن. لازم نیست که اون قرارداد اصلی انجام بشه، ممکنه قرارداد اصلی هم انجام نشه. اینم یک حالت مشترک بین قرارداد آتی و قرارداد و قرارداد اختیار هست. جهت از جهت بله از جهت اینکه اون قیمت نهایی کالا معین هست در قرارداد آتی از قبل تعیین میشه، و در قرارداد اختیار هم قیمت نهایی که ازش تعبیر میشد به قیمت توافقی یا قیمت اعمال، اون قیمت نهایی هم معلومه روی حساب، بر اون اساس، بر اساس اون قرارداد اون عوض نهایی معامله انجام میشه. این وجه مشترک هست. با توجه به اینکه این وجه مشترک، این که در بعضی از مقالات اومده که بله این یکی از بله امتیازات قرارداد اختیار، قرارداد اختیار اینه که در حقیقت دست طرفین در قیمت نهایی بسته نیست، بلکه اختیار دست اونها هست و میتوانند از اون ترقی قیمت استفاده بکنن. اینو به عنوان امتیاز قرارداد اختیار حساب کردن که نقص بوده در قرارداد آتی، ولی در قرارداد اختیار این نقص برطرف شد. در قرارداد آتی دست طرفین بسته است، نمیتوانن از ترقی قیمت، احد طرفین نمیتوانن از ترقی قیمت استفاده بکنه، فروشنده نمیتواند از ترقی قیمت استفاده بکنه، خریدار نمیتواند از تنزل قیمت استفاده بکنه. این رو به عنوان امتیاز قرارداد اختیار در مقابل قرارداد آتی ذکر کردن، معلوم میشه این اشتباه دیگه، چون این توافق بر قیمت اصلی کالا این حالت اشتراک وجه مشترک بین این دوتا قرارداده. همونطور که در قرارداد آتی قیمت نهایی معلوم هست، در قرارداد اختیار هم قیمت نهایی معلوم هست. روی این حساب اینو به عنوان وجه اشتراک باید حساب بکنیم، نه به عنوان وجه امتیاز که تعبیر بشه که اون نقص قرارداد آتی نقص برطرف شده در قرارداد اختیار. حالا اینا وجوه اشتراک بود. وجوه اختلاف چیه؟ وجوه اختلاف یه وجه عبارت از اینه که در اینجا در قرارداد اختیار، در مورد این قرارداد اختیار، اون چی که خرید و فروش روی او انجام می شود اختیار معامله است، اختیار خرید او اختیار فروش هست. ولی در قرارداد آتی، در قرارداد آتی اینطور نبود. اونجا بیعی در ابتدا انجام نمی گرفت، تعهد بر بیع فیما بعد بود. اون خرید و فروشی که در قرارداد آتی گنجونده میشه خرید و فروش متاع اصلی هست، اما خرید و فروش در قرارداد اختیار قبل از قرارداد اصلی خرید و فروش خود اختیاره. خب یه جهت یعنی جهت فرق بین این دو حساب میشه که بله، در اینجا در قرارداد آتی، در قرارداد اختیار خود اختیار خرید و فروش میشه، ولی اونجا در قرارداد آتی بی به متعلق بی اوزین در بی کالا با چیزه. در خود قرارداد آتی هم تعهد در مقابل همدیگر قرار میگیره. این یه جهت امتیاز، یه جهت فرق امتیاز و اختلاف. جهت دوم امتیاز اینه که در قرارداد آتی تعهد طرفینی هست، هیچ یک از دو طرف نمیتواند از انجام معامله در موعد مقرر فرار بکنه. اگر طرف مقابلش طلب کرد این ملزم به انجام هست، ولی در قرارداد اختیار اینطور نیست. چون قرارداد اختیار اگه قرارداد خرید باشه، اون کسی که حق خرید را داره او الزامی بر او نیست، طرف مقابل الزام داره، او الزامی نداره. اگه اختیار فروش باشه عکسشه. اون حساب این قسمت را میشه گفت که از امتیازاتی که نقص در قرارداد آتی را تأمین میکنه این امتیاز دوم هست، که در قرارداد آتی هر دو طرف ملزم به انجام معامله هستند، هیچ کدوم حق فرار را نداره، راه فرار نداره. ولی در قرارداد اختیار اینطور نیست، یک طرفه هست. روی حساب در بعضی از موارد داعی و عقلایی، غرض و عقلایی تحقق پیدا میکنه به اینکه یک طرف برای خودش حق قائل بشه. اینطور یک طرف حق داشته باشه و الزامی در کار نباشه. خب در جایی که غرض و عقلایی به این تعلق گرفته، از راه قرارداد آتی نمیتونه این کار انجام بدن، حتما باید از راه قرارداد اختیار انجام بدن. اینو میشه به عنوان وجه ممیز کرد که نقصی در قرارداد آتی وجود داشت که با قرارداد اختیار تأمین شده. این نقص خب حالا اینم جهت پنجم، که اینا جهات طبعی و فرعی بود. جهت اصلی تخریج این قرارداد اختیاره. وجوهی که برای تخریج به عنوان تخریج قرارداد اختیار ذکر شده، وجه اول که اصلا با عنوان قرارداد اختیار مطابقت داره اینه که اینو ما در قالب بیع قرار بدیم، بیع از مصادیق بیع حق باشد. همونطور که خود اونایی که توضیح دادن، قرارداد اختیار را تعبیر کردن به اینکه خریداری هست، فروشنده هست، عوضین هست. حالا این را ما میتونیم اختیار را مورد بیع قرار بدیم یا نه؟ اینجا بله اشکالاتی در این هست که در کلمات سدیده به اون اشکالات اشاره شده. اولا گفتن که در بیع، شرط بیع، شرط صحت بیع اینه که مبیع از اعیان باشد. چیزی که از اعیان نباشه بیع او صحیح نیست. این یه جهت. جهت دوم اینه که اگه گفتیم که مبیع اعیان هم لازم نیست باشه، حق هم میتواند مبیع قرار بگیره، حق هم میتواند مبیع قرار بگیره، ولی در این اختیار معامله این اصلا حق نیست. حکم شرعی در مورد ملک که هر کسی میتواند مالش رو بفروشد، میتواند مالش رو نفروشد، این حق نیست. اشکال سوم اینه که اگر حق هم باشه و گفتیم که مبی لازم نیست عین باشه، حق هم میتونه باشه، ولی هر حقی که نمیتونه مبی باشه، اون حقی که قابل انتقال به غیر باشد میتواند مبی قرار بگیره. این اختیار فروش یا اختیار خرید اگر حق بودنش را هم قبول بکنیم، ولی اینکه قابل نقل به دیگری هست محل اشکال دیگه. روی حساب از سه جهت این تخریج اول مورد اشکال شده. حالا اشکالات رو چجور رفع بکنیم؟
مالیت
بله؟
مالیت حق باشه.